مبحث رجعت، معنای لغوی و اصطلاحی رجعت.
رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین، آمین یا رب العالمین. بحثی که پیش رو داریم و در ادامه و در پایان بحث مهدویت در واقع تقدیم حضور عزیزان میکنیم، مبحثی است به نام رجعت. مبحث رجعت یکی از مباحث اعتقادی و کلامی است که تقریبا میتوان گفت تمام افرادی که در اعتقادات دارای کتاب هستند و صاحب نظر هستند، در مورد رجعت هم تقریبا میتوانیم بگیم که دارای نظر خاصی بودند و اعتقاد خودشون رو که همون اعتقاد قرآنی و روایی هست به زبان خودشون بیان کردن و نظرات خاص خودشون رو اونجا در کتب مختلف خودشون ارائه کردن. چرا رجعت در ادامه بحث مهدویت و در واقع قبل از مبحث معاد مطرح می شود؟ یک سوالی است که پاسخش این هست که رجعت چون ارتباط داره با، یعنی به نوعی در واقع ارتباط داره با بحث مهدویت که همان بحث امامت خاصه هست در واقع، و این ارتباطش باید حفظ بشه. حالا در متن بحث و در ضمن بحث عرض میکنیم که این چه ارتباطی هست و نوع ارتباطش به چه صورت هست، چون این ارتباط باید حفظ بشه و ارتباطش هم ارتباط خاصی است و بلکه بگیم ارتباط مستقیم با مهدویت داره. ولذا بعد از بحث مهدویت، در پایان بحث مهدویت و قبل از بحث معاد، در اعتقادات مورد بحث قرار میگیره. حداقل اینکه بگیم در این مجلس و مجلس ما مورد بحث به این صورت قرار میگیره. رجعت یکی از مباحث اعتقادی است که مثل همه مباحث، مثل توحید، نبوت، امامت، معاد، یک مسلمان شیعه، مخصوصا شیعه اثناعشری، باید به اون اعتقاد داشته باشه. حالا اگر اعتقاد بهش نداشت، این اعتقاد نداشتنش اگر از روی تعمد باشه، که خب مسلماً برگرده به این که من اگر پیامبر هم گفته باشه که رجعت درسته و امامان هم گفته باشن باز هم من معتقد نیستم، مسلماً مثل همون کسیست که میگه آقا من مثلا قرآن رو قبول ندارم، نماز رو قبول ندارم، روزه رو قبول ندارم، میدانه که مثلا پیامبر یا امام فرموده که آقا نمازی هست، روزه‌ای هست، قرآنی هست، با این حال که میدانه انکار میکنه، که خب این منکره و عرض خدمتتون که همه فقها فرمودن کافره. یک وقت هست کسی مبحث رجعت رو اصلا تحقیق نکرده، نخوانده، در کلاس درسش هم حاضر نشده، این صحبت از این میکنه که آقا من اعتقادی به رجعت ندارم چون نمیدونم رجعت چی هست، اصلا خوردنیست، پوشیدنیست، صحبت کردنیست، چی هست، ولی زای اعتقادی هم بهش ندارم. این یک بحث دیگری داره، این باید باهاش صحبت کرد، عرض به خدمتتون که مطلعش کرد از این مبحث و از این اعتقاد در واقع، که بهش گفت آقا این یک بحث اعتقادی است، کلامی است و هر معتقدی جز معتقدات خودش باید مبحث رجعت هم حتما باشه. اما حالا مثل هر بحث دیگری ما ببینیم اصلا رجعت چی هست. اول بررسی کنیم از نظر لغوی و از نظر اصطلاحی، ببینیم که این بحث به چه صورت هست، بعد بریم ببینیم که سوالاتی که در ذهن همه ما پیش میاد پیرامون رجعت، که اعتقاد داشتن به رجعت چه فایده‌ای برای ما داره، چه کارایی داره. عرض به خدمتون که حالا غیر از مطلب لغت و اصطلاح، اصولا معتقد به رجعت معتقد به چه چیزهایی هست؟ و باز هم همون مطلب که چه به دردش میخوره اینکه اعتقاد داشته باشه به رجعت. اجازه بدید از نظر لغت رجعت رو یک نگرشی بهش داشته باشیم و سپس از نظر اصطلاح بعد انشاءالله بگیم که رجعت از نظر قرآن، از نظر روایت اعتقاد به اون به چه صورته و آیا فقط شیعه معتقد هست یا اهل سنت هم معتقد هست و سوالات دیگه‌ای که در ضمن بحث انشاءالله به یاری خداوند متعال به اون پاسخ لازم رو خواهیم داد. در باب معنای لغوی رجعت در کتب مختلف لغت که حالا من بعضیاشو اینجا خدمت دوستان میخونم، از کتب بسیار معتبر لغت که بیشتر هم نویسندگانش اهل سنت هستن برای شما صحبت میکنم و سپس میریم معنای اصطلاحیشو هم اونجا خدمتتون تقدیم میکنیم تا ببینیم که نتیجه که میگیریم چی هست. رجعت، خب میدونید که حروف اصلیش رجعه هست، را، جیم و عین، و خود رجعت به معنای بازگشتن به مبدأ، مکان و یا فعل و حالت اصلی گفته میشه. صاحب کتاب لسان العرب که ظاهراً جناب ابن منظور هست که از علمای اهل تسنن هست، در کتاب لسان العرب جلد 8 صفحه 114 در مورد لغت رجعت میگوید که اما الرجعه با تای وحدت، یعنی آخرش تای گرد داره، به معنای یک بازگشت و برگشتن خاصی است. من خواهش میکنم که معنای لغوی رجعت رو از دیدگاه اهل تسنن که ما مخصوصا عرض میکنیم در نظر داشته باشید که بعدا اگه خواستیم یک تناقضی رو هم اینجا بازگو بکنیم و بگیم که وقتی که ارباب لغت در اهل تسنن این گونه میگن و سپس اهل تسنن راجع به رجعت متاسفانه بعضا میان نتیجه ای رو میگیرن که به اون بحث لغویش هم چندان ارتباطی نداره، چگونه تناقض اونجا ایجاد میشه، اونو خودتون میتونید که بررسی بکنید. این لغت لسان العرب هست راجع به رجعت که یک بازگشت و برگشتن خاصی رو مد نظر قرار میده. قیومی میگوید که در مصباح المنیر که یک کتاب معتبر لغت هست، جلد 1 صفحه 261 میگوید الرجعه یعنی به فتح را به معنای یک بازگشتن است. گفته می شود فلانی ایمان به رجعت دارد، یعنی ایمان به برگشتن به دنیا دارد. حالا اینا معنای لغوی است. مفردات راغب اصفهانی میگوید در صفحه 188 المفردات میگوید که الرجعه به معنی برگشتن به دنیا پس از مرگ استعمال میشود. گفته میشود فلانی ایمان به رجعت دارد، یعنی ایمان دارد که بعد از مرگ به دنیا برمیگردد. باز کتاب لغت دیگری که دارای شرح بیشتری هم شاید در بعضی قسمت‌های خودش باشه به نام مجمع البحرین، جلد 4 اگر که من اشتباه ننوشته باشم، صفحه 334 هست، مرحوم تریحی در اونجا میگوید که الرجعه به فتح را به معنای یک بار برگشتن پس از مرگ در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. به معنای یک بار برگشتن پس از مرگ در عصر ظهور حضرت مهدی علیه السلام است. بعد میگوید که فلانی ایمان به رجعت دارد، یعنی ایمان به برگشتن به دنیا پس از مرگ دارد. ببینید در تمام این مواردی که ما خوندیم، همه اینها یک معنای لغوی رو از رجعت اتفاق نظر روش دارن، متفق القول هستن در واقع، و اون این هستش که به معنی بازگشتن به دنیاست. رجعت به معنی بازگشتن به دنیاست. کی بازگشته به دنیا؟ خب مسلمه دیگه، ما یک قیامت داریم، یک دنیا داریم، طرف میمیره بخواد برگرده به دنیا، حتما باید این برگشتش قبل از چی باشه؟ قبل از قیامت داد باشه. این یه مسئله عادیست، طبیعیست. اگه نخواد برگرده دیگه این طرف میمانه تا که؟ تا قیامت. ولی وقتی میگه بازگشتن به دنیا، معلومه مرده، از دنیا رفته، دوباره میخواد برگرده به دنیا. رجعت به همین معناست از نظر لغوی. در کتب معجم الوسیط، اقرب الموارد، القاموس، نه این قاموس القرآن، القاموس که کتاب لغت در عرب هست، صحاح اللغه و امثال اینا، چندین کتاب دیگه هستن، تمام اونها هم همین معانی رو که من برای شما بازگو کردم و شما یادداشت کردید، اونها هم این معانی رو ذکر کردن که رجعت در لغت به این معانی است که من برای شما گفتم. یعنی همه اینا و همه اینا و همه اینا تاش یک جمله در میاد که آقا رجعت به معنی بازگشتن به دنیا قبل از قیامت. حالا به چه صورت اینا، اونو شد که حالا توضیح نداد، تا حالا ما بریم در این قسمت یه بررسی داشته باشیم صحبت بکنیم. این یه مطلب راجب معنی لغتی و لغوی اون. اما راجب معنی اصطلاحی که از دل معنی لغویش هم در میاد به اضافه روایات و آیات قرآن کریم، از دل اینها هم معنای اصطلاحی رجعت در میاد، گفته میشه که رجعت در علم عقاید این هستش که پس از این که حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف ظهور کردن، یعنی هنوز قیام هم نکردن، چون عرض کردیم در بحث مهدویت بین ظهور و قیام حضرت فرق هست. حضرت اول ظهور میکنن، مدتی میگذره چند ماهی، بعد حضرت قیام میکنن. زمانی که حضرت ظهور کردند قبل از قیامشون و ضمن قیامشون و بعد از قیامشون، این معنای اصطلاحی رجعت رو داریم میگیم که پس تکرار میکنیم، پس از انقلاب امام زمان علیه السلام قبل از در زمان ظهور، قبل از قیام و ضمن قیام و بعد از قیام اون حضرت، خوبهای طراز اول، یعنی سرشناسترین افرادی که از دنیا رفتن تا اون موقع، صدها سال هست که اینا از دنیا رفتن، خوبهای طراز اول خیلی خیلی خوب باشن، همچنین بدهای طراز اول که خیلی افراد خبیثی باشن، که خبیث‌ترین افراد روی کره زمین باشن، که صدها سال باشه اینا مرده باشن، منهای البته عده‌ای از اینها که در اثر بلایای آسمانی مانند اون عذابهایی که در اقوام پیشین آمد و اقوامی رو هلاک کرد، اون اقوامی که هلاک شدن رو باید منها بکنیم چون این استثناء شد، اونها بر نمیگرد. پس بدهای طراز اول منهای اون بدهایی که بر اثر عذابهای الهی اینها مکافات شدن، در دنیا البته مکافات دنیاییشون رو دیدن، اونا هم منهای اونها، کسانی که تا اون زمان از دنیا رفته اند اینها همه به دنیا برمیگردن. خب البته بعد جلوش ما یه مطلبی هم بنویسیم تو پرانتز که به خواست و اراده خودشون، یعنی بهشون عرضه میشه که آقا میخواییم برگردیم، اینها میگن که آقا جون مثلا ما میخواییم برگردیم یا نه، میتونن بگن نه آقا بر نمیگردیم. بهشون گفته میشه به این خوبای تراز اول. گفته میشه که آقا میخوایم برگردیم، میگن آقا مثلا ما بر میگردیم. نمیخوایم برگردیم، میگن نه آقا ما بر نمیگردیم، همین در عالم برزخ راحت هستیم. اما بعدهای تراز اول دست خودشون نیست که بهشون میگه آقا میخوایم برگردیم یا نه. اون کسانی رو که استثناء کردیم بگذارید کنار، بقیه شون معنای اصطلاحی رجعت اینه که حتما حتما اینا باید برگردن و کیفر دنیاییشون رو هم ببینن، منهای کیفر آخرتی که در انتظار اینا بوده و هست و خواهد. کیفر دنیاییشون هم باید ببینن. بعد اینها ادامه این صحبت رو داریم که خب خوبهای تراز اول، بدهای تراز اول، با اون استثنایی که عرض کردیم و توضیحی که دادیم، اینها تا اون زمان صدها سال ممکنه مرده باشن، جسمشون هم پوسیده باشه، از دنیا رفتن به دنیا بر میگردن، مدتی در دنیا زندگی میکنن و دوباره از دنیا میرون. این معنای اصطلاحی رجعت برگرفته از معنای لغت و قرآن کریم و روایات هست. حالا یک به یک همه اینا رو میریم جلو. یک مطلب دیگه هم بگیم که جواب یک سوالی هم که اول بحث مطرح کردیم، بگیم چرا رجعت رو در پایان بحث مهدویت مطرح کردیم. سوال جواب دادیم که آقا به خاطر اینکه ارتباط خاصی با بحث مهدویت داره. ارتباط خاصش چیه؟ تا حدودش الان روشن شد. چون زمان ظهور رجعت اتفاق میفته، یعنی ابتدای زمان رجعت، شما بفرمایید و من بگین چه زمانی خواهد بود؟ زمان ظهور. قبل از ظهور ما رجعتی نداریم. ابتدای ظهور رجعت اتفاق میفته، زمان قیام حضرت رجعت باز اتفاق میفته، بعد از قیام حضرت هم رجعت اتفاق میفته. خب این جواب اون سوال، این ارتباطش با بحث مهدویت. اما ارتباط تنگاتنگی هم با بحث امامت داره رجعت. چرا؟ چون این سوال همواره هست که خب آقا دوازدهمین پیشوا، خواهش میکنم خوب دقت بکنه، این مبحث مهمه که ما داریم روش فشار میاریم که چرا باید اعتقاد به رجعت داشته باشیم و رجعت چرا جز معتقدات شیعه هست. دقت بکنید و چرا مخالفین شدیداً دارن سرکوب میکنن این قضیه رو و منکوب میکنن و از بین میخوان ببرن و هر کی معتقد حالا میخونیم به رجعت باشه او رو کوبیدن، حسابی هم کوبیدن. چرا؟ میخوام بگیم این مطلب درون رجعت نهفته. دقت بکنید. اول این مطلب رو در نظر داشته باشید که ما معتقدیم که 12 امام سرپرستی بعد از رحلت پیغمبر امت اسلام رو بر عهده دارن. 11 امام آمده به شهادت رسیده، شهید شدن. 12 پیشوا زنده هست. 12 پیشوا زمانی ظهور خواهد کرد، دنیا رو پر از عدل و داد میکنه بعد از این که پر از ظلم و جور شده باشه. بعدش چی میشه؟ سوال اینجاست. چون بعدش قیامت که به پا نمیشه که، مسلماً ما یک زمانی داریم تا قیامت. بعد از زمان ظهور، ظهور که قیامت نیستش که. ممکنه در بعضی روایات یا در بعضی جملات از بزرگان به قیامت صغرا عرض به خدمتتون این که نامیده شده، اما در واقع قیامت کبرا و هشت جمعی همون قیامتی است که دیگه همه کره زمین، کره خاکی، کرات، سیارات، تمام آسمان‌ها، زمین، همه از بین بره. فقط و فقط اون چیزی که خداوند متعال می‌خواد باقی بمونه که زمین نیست و فلان اینا که در بحث معاد بهش اشاره خواهد شد. اون بمانه و خدای تعالی عرض خدمتتون که اینها رو مردم و همه رو خلایق رو از صدر عالم هر زمانی که خلق شدن تا زمانی که تای خلقت هست جمع بکنه اونجا. عرض به خدمتتون که اینها رو مورد حساب و کتاب قرار بده. حالا اون در بحث معاد مطرحه. ما میخوایم اینو بگیم خب 12 امام ظهور میکنه، حکومتی رو تشکیل میده. این حکومت یک ابتدایی داره، یک انتهایی داره. ابتداش شما میفرمایید به من که زمان قیام و ظهور حضرت است. انتهاش هم روایت مشخص کردن. بعضی ها فهمودن که 9 سال بیشتر کمتر حضرت حکومتش برپاست. بعد از این 9 سال خود اون بزرگوار رو هم به شهادت میرسونم، پرونده 12 امام هم به همین صورت بسته میشه. یعنی 12 امام حضرت مهدی علیه السلام هم بعد از حداقل حالا 9 سال حکومت کردن، یه عددی 9 به هر حال هست، یا 9 ماه 9 سال، هرچی 9 ماه که نمیتونه باشه، همون 9 سال باید صحیح باشه چون تو روایت هر دو اومده، ولی خب چون عدد هست ممکنه مثلا سال و بعضی ها باشتن ماه نمیشتن، هرچی 9 سال حداقل حکومتش، بعضی بیشتر هم گفتن که حضرت حکومت بکنه، بعد از این حکومت کردن به شهادت برسه. سوال اینجا پیش میاد، آقا تکلیف مردم چی میشه؟ پیغمبر که از دنیا رفته، 11 امام شهید شدن، 12 اومده بقیت الله بوده، بقیه خدام از بین رفته، یعنی از دنیا رفته به شهادت رسیده، تکلیف دین خدا و هدایت مردمی که اون زمان هستن چیه؟ چون قیامت هم که حالا بنا نیست برپا بشه، تکلیف مردم چی میشه؟ اینجاست اون ارتباط تنگاتنگ رجعت با بحث امامت. یعنی حالا بعد بیایم حتما حتما میگیم رجعت به امامت متصل هست، مخصوصا به امامت خاصه، یکی از دلایلش همینه. یعنی ما سوال در ذهنمون به وجود میاد که 12 امام اومد به شهادت رسید تموم شد، خب بعدش قیامت که به پا نمیشه که، تکلیف چی هسته؟ چون در هیچ روایتی نگفته که بعد از این دیگه قیامت به پا میشه. اگر هم روایتی وجود داشته باشه، من تکلیف دیدم روایتی نیست که متواتر و معتبر باشه، نمیشه بهش اعتماد کرد. اکثر روایات اینه که نه آقا، جهان ادامه داره، زندگی و حیات ادامه داره، قیامت بلافاصله بعد از ظهور و قیام حضرت مهدی نیست. خب چه اتفاقی میفته؟ تکلیف چیه؟ چون شیعه معتقده که حتما در هر زمانی تا روز قیامت، خوب دقت بکنید، در هر زمانی تا روز قیامت از طرف خدا یک خلیفه و جانشین به عنوان جانشین پیامبر و خلیفت الله در روی زمین باید وجود داشته باشه که مردم رو هدایت و رهبری بکنه، و اگر نباشه چنین کسی، مردم گمراه میشن و در عرض خدمتون که هدایت خداوند تبارک و تعالی نقض غرض پیش میاد. نقض غرض یعنی چی؟ یعنی غرض خداوند از خلقتش آوردن انبیا و ائمه هدایت بشر بوده، حالا نقض شده، خودش تا یه زمانی این ائمه و پیشوایان رو آورده، یه زمانی اینو متوقف کرده، مثلا ما داریم میگیم نه ای برده، خب این غرضش نقض شده دیگه، نقض غرض پیش اومد. تکلیف چیه اینجا؟ اعتقاد به رجعت این حلقه مفقوده رو کامل میکنه. یعنی میاد به من و شما میگه که آقا بعد از شهادت امام زمان علیه السلام، در زمان ظهور که قبل از شهادت هست و زمان قیام و تشکیل حکومت جهانی، عده‌ای رجعت میکنن که اون حضرت رو یاری بکنن، که حالا توضیح میدم اینا رو، عده‌ای رجعت میکنن که اون حضرت رو یاری بکنن، که بحث مهدویت هم گفتیم رجعتیون داریم ما، یاری بکنن. اما کسان دیگری هم هستن که رجعت میکنن که بعد از امام زمان حکومت حقی رو تشکیل بدن، که این حکومت تا قیامت ادامه داشته باشه، بدون خلیفت الله کره زمین نباشه. یعنی چی؟ میخوایم که یه جمله بیانیمش، اعتقاد یک شیعه اثناعشری. اون جمله اینه، یک شیعه معتقده که بعد از شهادت امام زمان علیه السلام مجدداً 12 امام برمیگردن، از امیرالمومنین علیه السلام گرفته تا خود حضرت مهدی سلام الله علیه، اینها حکومت حقی رو تشکیل میدن تا قیامت، زمانی که میخواد قیامت بپا بشه. این یک. دوم اینکه کاری را که دشمنان و مخالفان نگذاشتن که اون بزرگواران انجام بدهند، اینا با خیال راحت انجام میدهند، و اون چی بوده؟ تشکیل یک حکومت فراگیر اسلامی، مردم رو زیر پوشش یک پرچم بردن، یک کتاب واحد رو تبیین کردن و تشریح کردن و توضیح دادن برای مردم، مردم تحت عنوان یک دین در روی کره زمین زندگی بکنن، یک آیین داشته باشن، یک مذهب داشته باشن، یک کتاب الهی داشته باشن، یک کتاب قانون داشته باشن. متفرق و دوچار تفرقه نباشه. خب این 12 امام دوره رجعت میکنن بعد از شهادت حضرت مهدی سلام الله علیه، هر کدوم حکومت حق رو تشکیل میدن، دیگه شهید نمیشن که کسی باشه که اینا رو بکشه، هر کدام به مرگ طبیعی از دنیا میروند. حالا میرسیم اینا رو توضیح میدیم سر جای خود. مثلا امیرالمومنین علیه السلام یه وقت حدود ممکنه، حالا داریم مثال عرض میکنیم، 30,000 سال عمر میکنه حضرت. امام حسین علیه السلام همینطور، کمتر بیشتر اینها عمر میکنن، به دنیا میان، حکومت حقیقی تشکیل میدن، هر کدوم هم 30-40,000 سال کمتر و یا بیشتر، حالا بعدن عدد واقعیش رو خدمتتون عرض میکنیم، اینها عمر میکنن و سرپرستی جامعه رو یک نفر ولی امر بر عهده داره. خب این دیگه چی رو ثابت میکنه؟ این رو هم ثابت میکنه که آقا در مسئله رجعت این مطلب خداوند برای ائمه در نظر گرفته که اینها چون نتوانستن حکومت حق تشکیل بدن، حکومت خودشون رو عرضه بدارن که حکومت الهی بود و حقشون ضایع شد، در زمان رجعت حق اینها باید از مخالفین اینها گرفته بشه و اینا بتونن اون حکومت واقعی خودشونو و اون زمانی که باید به صورت واقعی در روی کره زمین می بودن، اون زمان رو زندگی بکنن و حیات داشته باشن. حیات اینا رو دشمن قطع کرده، یه مقداری از حیات اینا باقی مونده، خداوند اراده کرده اینها مثلا 30,000 سال عمر بکنن، دشمن اینا رو در سر 25 سالگی، 40 سالگی، 60 سالگی، 50 سالگی شهید کرده، از بین برده. اینا طلبکار از دنیا هستن به قول ما گفتنی و عوامونه. و یه مطلبم در رجعت همینه که اینها بعد بیان اون حکومت واقعی خودشونو تشکیل بدن. خب پس دیدید حالا بحث رجعت چه ارتباط تنگاتنگی با بحث امامت داره و اون حلقه مفقوده اینجا تکمیل میشه که اگر امام زمان شهید شد تکلیف کره زمین چی میشه؟ یا تکلیف کره زمین روشنه، 12 امام مجددا رجعت میکنن برمیگردن. این مطلب در ابتدای ام برای ما خود شیعه های مطلب ثقیلیست، سنگینه، هضمش مشکله. یک صلواتی بفرستید تا عرض بکنم. شما بلا قیاس بلا تشبیه تشریف ببرید کله پاچه فروشی، گرسنه‌تون هم هست، معده‌تون هم خالیه، بگی آقا یه دو تا زبون بیار، دو تا پاچه بیار بخوری، یه خود مغز بخوری، یه خود آب گوشت نام کله رو بخوری، بعد دوره میینه یه بازم همچین بدت نمیاد، کله پاچه هم خوب درست کرده اینو، دوره میگه آقا یه دونه چشم و یه دونه بناگوش هم برای من بذار، مثلا یه خود گوشتش هم بذار من بخورم، تا اونجایی که هست میخوری اینا رو میخوری، فعلا معده هنو عکس العمل نشون نداده، هی داری میچینی رو هم دیگه میاری بالا. اما بعد که اومدی بیرون میفهمی که چه کار کردی با خودت، یعنی این معده یک حجم محدودی داره، شما یه غذای حجیمی خوردی و سنگین و ثقیل که حالا این معده میخواد اینو حذف کنه، اصلا نمیدونه که عمل کیموس معده چجوری صورت بگیره، یعنی مثلا این نانوایی که شما دیدید، دستگاهی که این خمیر رو به هم میزنه، اگر اینقدر خمیر زیاد باشه که وقتی میخواد به همش بزنه، خب خمیر رو همه میریزه بیرون، بعد به یه مقداری بریزه که خود این دستگاه قابلیت چرخشش رو داشته باشه. شما تو معده وقتی زیاد دو تا زبون دو تا هم پاچه بود و همه رو چیندی رو هم اومد بالا، اون کیموس معده که می‌خواد صورت بگیره بعد به هم بزنه اینا رو، اصلا وقتی بخواد به هم بزنه دو یه دونه زبون میپره بیرون، نصف پاچه میپره بیرون، دهن نمیدونم چقدر آب میپره بیرون، تو همه اینا خودی نمیتونه، معده نمیتونه اینا رو هضمش بکنه، مشکله برای معده، ثقیله. من میخوام بلا قیاس بلا تشبیه عرض بکنم، بعضی از مسائل روایی قرآنی و علمی برای بنده‌ای که مبتدی هستم در این قضايا مثل خوردن اون کله پاچه میمونه. من اول بعد بیام یک سری مسائل دیگر رو برم بهش برسم، اعتقاد بهش پیدا بکنم، آرام آرام روش فکر کنم، میرسم به رجعت تو ذوقم نخوره، یهو من میرسم به بحث رجعت، کسی که بحث توحید و نبوت و امامت عامه و خاصه رو نبوده، یهو میخواد بحث رجعت براش مطرح بشه، مثل اون کله پاچه یهو میره گرسنه‌ش هم هست، ولی این چینده رو هم دیگه، چینده رو هم دیگه، چینده رو هم دیگه، حالا دیگه نمیتونه دیگه، حالا معده هضم میکنه، بالا میاره این غذا رو، دفعش میخواد بکنه این غذا رو. رجعت بلا قیاس بلا تشبیه باید برای کسی مطرح بشه که توحید و نبوت و امامت عامه و خاصه رو گذرونده باشه. وقتی برایش صحبت میکنی که آقا امام زمان علیه السلام که یک روزی آمدن انشاءالله ظهور کردن، حکومت حق را تشکیل دادن و بعدش به شهادت رسیدن، 12 امام دوباره برمیگردن هر کدوم 30,000 سال مثلا حداقل عمر میکنن. خب اینو شما به کسی بگو که توحید و نبوت و امامت اینا نخونده، اینا چون آقا این حرفا چی میگی، اینا چیه داری تحویل ما میدی، این داستانا چیه، این افسانه ها چیه. خب اینو میگه حق هم داره، برای اینکه قبلا این مباحث طی نکرده. ولذا بحث رجعت رو نباید برای هر کسی بدون مقدمه این رو تبیین کرد. رجعت بحثش با بحث توحید و نبوت و اینا تفاوت عمده داره، با امامت هم همینطور، چون حزمش از همه مباحث اعتقادی چی هست؟ مشکلتر و ثقیل‌تره. یه کسی توی عالم 100 سال شما عمر کرده، 120 سال عمر کرده، 150 سال عمر کرده، شما 200 سال هم مثلا شنیدی فرضاً، ولی خب برات خیلی مشکلی یه نفر بخواد بیاد توی عالم 30,000 سال حداقل عمرش باشه، به مرگ طبیعی از دنیا بره، دیگه کشته نشه، شهید نشه. این یکی همین که دوباره این با همون لباسای خودش از قبر قبل از قیامت برانگیخته بشه، زنده بشه، بیاد بگه آقا من امام اول هستم، آمدم زنده شدم، اومدم میخوام دوباره شم. این خب هضمش برای خیلی ها مشکله. ما باید آمادگی برای هضم این قضیه رو اول پیدا کنیم. برای رجعت ما زمانی داریم بحث رجعت رو اینجا مطرح میکنیم که به مستمع و مخاطب خودمون میگیم آقا خانوم، آقا اگر شما توحید رو گوش نکردی، نبودی، نبوت رو گوش نکردی، امامت عامه و خاصه رو گوش نکردی، حتما بعد اون مباحث رو بگذرونی، بعد بیای سراغ رجعت. مستقیم سراغ رجعت بیای تو ذوقت میخوره. معده شما اون غذا رو نمیتونست هضم کنه، ذهن و روح شما نمیتونه بدون مقدمه رجعت رو هضمش بکنه. هضم رجعت مشکل. خب این تا اینجای قضیه. پس ارتباط تنگ و تنگ متوجه شدیم، اینا رو توضیح دادیم. ما بعد از قیام امام زمان علیه السلام تا قیامت شیعه معتقده که خداوند برنامه داره برای روی کره زمین. حالا مکاتب دیگه مثل برادران اهل تسنن در این زمینه چی میگن؟ میگن آقا مثلا یه نفر یه روزی میاد دنیا رو پر از عدلداد میکنه، قربون تو برم، بعدش تکلیف دنیا چی میشه؟ این یه نفر چقدر عمر میکنه بالاخره؟ اگه بگه بعدش بلافاصله قیامت به پا میشه، دلیل قیامت به پا نمیشه، تکلیف مردم رو کره زمین چی هستش؟ تا روز قیامت، روزی که بالاخره قیامت بخواد تشکیل بشه، تکلیف مردم رو کره زمین چیه؟ چیه برای این به رجعت معتقد؟ خداوند رجعت رو در نظر گرفته برای این اهدافی که خدمتتون عرض کردم و اهداف دیگری که در ضمن بحث بهش خواهیم پرداخت. این تا اینجای قضیه. میخوایم حالا همینجا قضیه رو قطعش بکنیم، یه مقدار باز سراغ رجعت و واژه رجعت بریم، یه مقدار اونجا بحثی داشته باشیم، دوباره برگردیم به این بحث با یک صلواتی که شما میفرستید.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
در قرآن کریم و در لسان روایات و احادیث واژه هایی که میتوانه بحث رجعت رو اثبات بکنه چندین واژه هست که اینا مترادف لغت رجعت هست. اینو دقت داشته باشید که در ادعیه و زیارات و اینها که در کتاب شریف مفاتی و کتب دیگر آمده، خیلی این واژه ها تقریبا به کار رفته. در قرآن هم بعضن به کار رفته. کلماتی مانند رجع، عوب یعنی همزه واو با، کر، عود این واو دال، عود که معاد از همین کلمه میاد، رد، یاب خروج، و همچنین کلمه حشر و چند تا واژه دیگه هم هستن. حالا ضرورتی نداره همه رو ما بخوایم جمع کنیم، خسته کننده میشه. این واژه ها همونطوری که عرض کردم در بعضن در قرآن کریم، بیشترش در روایات و احادیث به کار رفته که تمام و تمام اینها حالا سر جای خودش میرسیم بهش که واژه های مترادف رجعت همون معنای رجعت رو داره، همون معنای رجعت رو داره. اما بزرگان علمای شیعه راجب رجعت چه مطالبی فرمودن؟ اینم جالبه. من بعضی از این مطالب رو از روی کتب این عزیزان برای شما میخوانم، همه اینها رو هم نمیگیم. چرا این کار رو داریم انجام میدیم؟ چون رجعت در بین خود شیعیان که معتقدان اصلی به این بحث هستند مخالفینی دارد. یک، مخالفینی داره. دو، مخالفین دسته دوم رجعت کسانی هستند که به همه چی مخالفت می‌ورزند، به توحید یه قسمتی، به یه قسمت نبوت، یه قسمت امامت، به رجعت هم مخالفن. یه دسته اینجوری هستن مخالفین رجعت، به هر چیزی ایراد میگیرن، مسلمان حزمشون هم براشون مشکل، مثلا فلان، به رجعت ایراد میگیرن. سوم، برادران اهل تسنن هستن که تقریبا میتوانیم بگوییم، حالا میخونیم نظرات اون بزرگواران رو هم، که اینها هم به رجعت معتقد نیستن، یعنی به رجعتی که شیعه معتقد هست 100% معتقد نیستن، بلکه اگه بعضن رجعت رو هم پذیرفته باشن به نوع دیگری پذیرفتن، که حالا اون رو من خدمتتون از روی کتب اینها خواهم. اول اجازه بدیم بریم سراغ بعضی از بزرگان شیعه راجع به رجعت. اینو برای این میخونیم در جواب کسانی که میگن آقا رجعت در بین شیعه هم اختلافی است. نه، ممکنه بعضی آمدن انقلتی کردن، حرفی زدن تو شیعه، ولی این نیه که بین شیعه اختلاف باشه در مورد رجعت. بعضی آمدن آقا هضمش مشکل بوده براشون، نتونستن نظر علمی، روایی، حدیثی، قرآنی هضم بکنن، شروع کردن یه مطالبی رو گفتن، ولی مطالبشون دلیل آنچنانی نداره. دلیل هم اگه داشته باشه، دلیلشون رو بزرگان آمدن رد کردن، دلیل آوردن رد کردن، دلیلشون محکم پسند نبوده. اینو داریم در جواب اونها میگیم که بزرگانی مثل این افرادی که ما داریم میخونیم رجعت رو اثبات کردن و دلیل براش آوردن. حالا اون وقت سراغ قرآن و احادیث هم خواهیم رفت. اولین نفر از این بزرگان مرحوم شیخ مفید اعلی الله مقامه شریف هست. ایشون کتابی داره به نام اوائل المقالات، صفحه 78 این کتاب بیانی راجب رجعت دارد. می‌فرماید همانا خداوند گروهی از اموات را با همان صورت و چهره ای که داشتند به دنیا بر می‌گرداند. گروهی را عزیز و گروهی را ذلیل می‌کند. چه زمانی این کار انجام میده؟ ایشون می‌فرماید این مطلب هنگام قیام و ظهور مهدی آل محمد صلی الله علیه وسلم محقق می شود. اون زمان محقق می شود. خب دومین نفر مرحوم سید مرتضی رحمت الله علیه که متوفای 436 هجری قمری است، یعنی شاید در حدود 1000 سال پیش حدوداً. ایشون در کتاب رسائل خودش جلد 1، معذرت میخوام، در کتاب رسائل جلد 1 نقل قولی از ایشون شده، صفحه 125، و همچنین در بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه جلد 53 صفحه 138 ایشون جمله راجب رجعت داره. می‌فرماید بدان همانا آنچه که شیعه 12 امامی معتقد هستند آن است که خداوند متعال هنگام ظهور حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف گروهی از شیعیان و گروهی از دشمنان آن حضرت را که قبلا مرده اند بر می‌گرداند، تا اینکه دوستان به ثواب نصرت آن حضرت رسیده و از دشمنان انتقام گرفته شود. ایشون یکی از دلایل رجعت رو هم ذکر کرده اتفاقا، تا اینکه دوستان به ثواب نصرت آن حضرت رسیده و از دشمنان انتقام گرفته شود، که منظور انتقام دنیایی هست نه انتقام اخروی، اون که سر جای خودش. این دو نفر سومین نفر مرحوم شیخ طوسی که در سال 460 هجری قمری از دنیا رفته اند. در کتاب الملل و النحل جلد 6 صفحه 275 ایشون می فرماید، مرحوم شیخ طوسی رحمت الله علیه می فرماید که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ائمه معصومین علیهم السلام در زمان حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف با گروهی از امتهای گذشته و آینده برمی گردند تا اینکه خداوند دولت و حق آنها را ظاهر نماید، هم دولتشون رو ظاهر کنه هم حقشون رو ظاهر کنه، یعنی حقشون رو ظاهر کنه، یعنی حقشون رو بهشون بده، و آیات و روایات متواتر بر قطعی بودن رجعت دلالت می کند. این همین تعریف رو باز فرد دیگری، این همین رو قاضی ابن براج یا حالا قاضی ابن براج متوفای 481 هجری قمری اینو نقل کرده. نه این نقل قول هم ما از کتاب جواهر الفقه صفحه 250 برای شما ذکر کردیم. مرحوم شبر چهارمین نفری است که در سال 1342 هجری قمری وفات کرده، یعنی حدوداً 100 سال پیش، یعنی ما داریم یکی هم از 100 سال پیش آوردیم داریم نقل قول میکنیم. ایشون میفرماید رجعت عبارت است از محشور شدن قومی از شیعیان و دشمنان حضرت مهدی، یعنی دو گروه مخالف علیه السلام، هنگام قیام آن حضرت، از کسانی که قبلا مرده اند. برای چی عمل صورت میگیره؟ دلیلش هم ایشون ذکر کرده، تا اینکه مؤمنان به فوز ثواب، مؤمنان به فوز ثواب یاری آن حضرت برسن و با استقرار و گسترش حکومت آن حضرت خوشحال شوند و دشمنان آن حضرت به بعضی از آنچه مستحق هستند از عذاب و کشته شدن به دست شیعیان برسند، که ما اینو توضیح دادیم اولش، دیگه نیاز به توضیح دوباره نیست. ادامهش هم ببینید. بعد ایشون میفهمد و با مشاهده نمودن استقرار حکومت جهانی و دیدن مقام و موقعیت آن حضرت به خاری و ذلت گرفتار شوند. بعد ایشون در پایان میفهمد رجعت نزد ما شیعیان اختصاص دارد به مؤمنان خالص و کفار معاند، اما بقیه معلوم نیست. ایشون میگه معلوم نیست. مرحوم استاد نیکوسپاد رحمت الله علیه که یک استاد در واقع متخصص در مسائل اعتقادی بودن، ایشون میفهمودن که فقط عرض کردیم تعریف ایشون هم این بود که مؤمنان تراز اول، معاندان تراز اول، درست؟ استثناءش هم خدمتتون عرض کردیم. ایشون هم میگه آقا رجعت نزد ما شیعیان اختصاص دارد به مؤمنان خالص و کفار معاند، همین، اما بقیه معلوم نیست. ایشون فهمیده معلوم نیست، مرحوم استاد نیکوسفت میفهمودن که بقیه رجعتی ندارد. و این تعریف راجب در از لسان علمای دیگه هم به همین صورتی که بقیه رجعتی ندارن، حالا روایاتشو براتون خواهیم خوند، فقط این دو گروه رجعت میکنن، خوبای تراز اول، بدای تراز اول. حالا شبیه این تعاریفی که من چهار موردشو خدمتتون عرض کردم، یادداشت بفرمایید که مرحوم طبرسی در مجمع البیان جلد 7 صفحه 234 شبیه همین تعریفو داره. مرحوم علامه مجلسی رحمت الله علیه در کتاب بهار الانوار جلد 53 صفحه 137 این مطلب رو داره. مرحوم مظفر در عقائد الامامیه صفحه 80 این مطلب را دارد، یعنی همین تعریف رو داره از رجعت، یه خود بالا و پایین. مرحوم شیخ محمد رضا طبسی در کتاب الشیعه و الرجعه جلد 2 صفحه 14 شبیه این تعریفی هایی که ما خوندیم از این 4 تا بزرگوار رو داره، علمای دیگه هم نقل کردن که ما دیگه حال دیدیم هم خسته کننده میشه، کسالت آور و ملال آور میشه و همین که وقت ما اجازه نمیده فاکتور گرفتیم. همین مقدار براتون عرض کردیم. خب نتیجه این بحث تا اینجا چی میشه؟ اینو دقت بکنید. تمام این تعاریفی که ما عرض کردیم، حالا شما تو چند شماره میتونید اینها رو یادداشت تو ذهنتون داشته باشید یا بنویسید، بد نیست. تمام این تعاریفی که ما عرض کردیم برگرفته از آیات و روایات هست. این یک. دوم، همونطور که عرض کردیم گفتیم که رجعت عمومی نیست، یعنی همه بر نمیگردن، بلکه مخصوص عده از مؤمنان خالص و کفار معاند است که سرسلسله رجعت کنندگان کیا هستن؟ بعضی از انبیا، ائمه اطهار کلن سلام الله علیه اجمعین و دشمنان آنان است. این مطلب دوم که خیلی مهمه. سوم، همون جوری که گفتیم رجعت همزمان با ظهور و قبل از قیام امام زمان علیه السلام و همزمان با آن و قبل از قیامت خواهد بود. سه، چهارم، رجعت کنندگان یک دفعه رجعت نمی کنن، همشون یک دفعه با هم نمیان، بلکه بر اساس درجات آدم خوبا و درکات آدم بدها به تدریج به دنیا برگردونده میشه. این چهار مورد. پنجم، نحوه برگشت رجعت کنندگان با تمام خصوصیات و ویژگی های دنیایی خودشون، دقیقا شبیه معاد جسمانی، یعنی همون جور که تو دنیا بودن همون جوری اینها بر میگردن به دنیا، رجعت میکنن مثل معاد جسمانی، هیچ اختلافی در فیزیک جسمی اینا افتاده باشه ابدا، روحشون جسمشون هیچ، همون جوری که بودن. این پنجتا. ششم، با رجعت همونطور که عرض شد یکی از اهداف مهم آمدن رسولان الهی، این خیلی مهمه، خواهش میکنم دقت مجدد داشته باشید. عرض میکنم دوباره، با رجعت یکی از اهداف مهم آمدن رسولان الهی و انزال کتب آسمانی محقق میشه و همچنین دولت کریمه‌ای که آرزوی تمام انبیا و اولیاء الهی بوده محقق میشه و احکام واقعی خداوند در روی کره زمین با امنیت و آرامش اجرا میشه و مؤمنانی که برای استقرار و اجرای عدالت لحظه ای از پا ننشستن در جهان عزیز میشن و افراد ظالمی که عرض کردیم کیا هستن با دیدن این مؤمنین و عزت اونها به ذلت و خاری گرفتار خواهند شد. این چند مورد شد؟ 6 مورد. 7، از خصوصیات رجعت کنندگان این است که، یعنی باید همشون این خصوصیت داشته باشه، ولذا بعضی اومدن یه تعریف دیگه رجعت کردن، اینا اشتباه کردن، حالا میگی مثل کی؟ رجعت کنندگان همه از دنیا رفتن، یعنی وقتی رجعت میکنن کسانی که قبلا همشون مردن، خواب نبودن، به آسمان عروج نکردن، زنده باشن مونده باشن، همه باید مرده باشن، اصلا معنای رجعت اینه و دوباره باید به دنیا برگردن. فلذا کسانی که زنده هستن تا الان مثل کی؟ مثل خود امام زمان علیه السلام و به قولی حضرت مسیح علیه السلام که اگر تو الان زنده باشه، چون دلیلی هم بر مرگ اون حضرت هست، سر جای خودش باید بحث بشه، اگر حضرت مسیح هم بنابر قولی تو الان زنده باشه، این مسئله رجعت قطعا در مورد امام زمان که صدق نمی کنه، چون حضرت که از دنیا چی نرفته که بخواد برگرده، حضرت مسیح هم اگر زنده باشه مسئله رجعت راجب اون حضرت هم صدق نمی کنه. اگر حسب اون قول دیگر که می فهمد از دنیا رفته برگرده، که برمیگرده، مسئله رجعت راجب اون بزرگوار صدق می کنه، ولی قطعا راجب امام زمان صدق نمی کنه. مرحوم ده خدا، خدا رحمتش بکنه، زحمت زیادی کشید تا این لغتنامه فارسی رو گرد آورد. ایشون در حرف راء خودش که اونجا میخواد واژه ها رو بررسی کنه، صفحه 294 لغتنامه ده خدا، اونجا یه جمله ای آورده این بنده خدا پیرمرد. برگشته گفته که رجعت یعنی چی؟ رجعت رو تعریف کرده، گفته که رجعت ظهور حضرت مهدی است. یعنی وقتی حضرت مهدی برمیگرده، رجعت یعنی برگشت حضرت مهدی، در حالی که ما گفتیم حضرت مهدی اصلا از دنیا نرفته که به دنیا چی برگرده. پس مرحوم ده خدا اشتباه معنای رجعت رو فهمیده، معنای رجعت این نبوده، تو لغتنامه‌اش هم آورده. حالا شما از همینجا بگیرید که خیلی از این لغتنامه‌ها اینها ممکنه توش اشتباهاتی هم داشته باشه. اینی که ما هر چی که تو لغت گفتن زودی بپذیریم، بعد با چند تا لغت دیگه هم بررسی بکنیم ببینیم واقعاً اگه میخوایم تحقیق کنیم ببینیم اون واژه رو درست معنا کرده یا نه. مرحوم ده خدا راجع به رجعت معنای رجعت رو درست نفهمیده و معنای اشتباهی از رجعت ارائه کرده. رجعت گفته که ظهور حضرت مهدی و برگشت حضرت مهدی، در حالی که حضرت مهدی از دنیا نرفته که از بخواد برگرده که، و این رجعت نمیگه. هشتم هم خیلی جالبه. میدونید مسلم یکی از بزرگان اهل سنت هست که صحیحی داره به نام صحیح مسلم. در تعریف ما اینو میگیم، میگیم تعریف مسلم در صحیح خود جلد 1 صفحه 16، ابن عسیر از بزرگان اهل سنت در کتاب النهایت و فی غریب الحدیث جلد 2 صفحه 202، ابن منظور از بزرگان اهل سنت در لسان العرب جلد 8 صفحه 114، ابن حجر در تهذیب و تحریب جلد 2 صفحه 44، اینا یه تعریفی از رجعت دارن. ببینید تعریفشون درسته یا نه. اینا میگوین که رجعت مذهب یه گروه از رافضی هاست، که رافضی ها رو اینا خودشون هم سر رافضی اختلاف دارن. رافضی چی معنی میکنن؟ رافضی میگن کسانی که از دین خارج شدن، دین رو ترک کردن. خب و منظورشون هم شیعه است، از رافضی ها شیعیان. وقتی میگن یک گروه از رافضی ها، یعنی یک گروه از شیعیان، اینا میگن در بعضی جا. تمام اینایی که خوندیم در اون آدرس هایی که داریم رجعت رو اینجور معنی کردن که آقا رجعت مذهب یک گروه از رافضی هاست که میگوین، گوش بدید، که میگوین علی علیه السلام در زیر ابرهای آسمان پنهان شده است و در آخر الزمان برمیگردد. این تعریف رجعت از دیدگاه این افرادی است که بزرگان اهل سنت هم و اینو تو کتاب خودشون آوردن. ما میخوایم بگیم آقا اصلا ما این صحبتی که الان قریب به یک ساعت هست راجع به رجعت کردیم، چنین تعریفی رو از رجعت ارائه دادیم؟ ما گفتیم رجعت به این معنا هست. در یک دانه از کتب شیعه راجع به رجعت چنین مطلبی نیامده که حضرت علی علیه السلام در زیر ابرهای آسمان قایم شده و زنده است و شهید نشده و زمان آخر الزمان بر میگرده حضرت علی علیه السلام بر میگرده. اصلا از علمای شیعه چنین چیزی رو اعتقاد ندارن و این یک چیز باطل و جزء اراجیف و اسرائیلیات میدونن که یهودی ها اینو وارد کردن جزء احادیث اهل سنت. اهل سنت مده این مطلب از کجا گرفته خدا میدونه، نقل قول کرده، بعدم گفته این تعریف رجعته، بعدم وقت شروع کرده فحش دادن به شیعه. بزرگان اهل سنت بعضن شروع کردن وقت فحش دادن به شیعه، یعنی یک چیزی رو از گفتن این عقیده شیعه است، اول نسبت به شیعه دادن، بعدم شروع کردن آقا یه سیبلی درست کردن کمان رو وشتن با تیر ده بزن به این سیبل شیعه، که شیعه همچین چیزی رو معتقده بود در حالی که حضرت علی سال 40 شهید شده و عرض به خدمت اینجوری شده و 40 و 41 مثلا شهید شده و این اتفاق، اینا معتقدن که حضرت از دنیا نرفته و فلان و اینا. ببینید که اینها چه افراد عقب افتاده یعنی افراد بی خودی هستن و فلان از این حرف. حالا این مطلب کجا پیدا شده؟ این مطلب رو یک ادعی در زمان تقریبا میتونیم بگیم بعد از رحلت پیغمبر، زمان مثلا شاید خلیفه دوم، یک عده از قلات، قلات یعنی قلوب کنندگان، این مطلب اومدن از خودشون ساختن، حالا پولی هم از حکومت اون موقع گرفتن نگرفتن خدا میدونه، بعدن راجعش بحث میکنیم، به شیعه منتسب کردن، بعد اینا شروع کردن یه بازاری درست کردن و شیعه رو سیب کردن و کوبیدن که آقا شیعه چنین چیزی رو معتقده به نام رجعت، در حالی که ما که شیعه هستیم تعریفمون از رجعت چنین چیزی نیست، اصلا رجعت این نیست، رجعت اونیه که ما تقریبا تعریفش خدمت رو عرض کردیم، تا جلسه بعد دلایل رجعت رو از قرآن خدمت شما تقدیم بکنیم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین، رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات.
ما را با قرآن زنده بدار و با قرآن بمیران.
وتمتعه فيها طويلا.